ساعت 17 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نهادهای مدافع حقوق بشر خواستار تحقیقات بین المللی و مستقل در مورد جانباختن جواد روحی شدند. دو استاد دانشگاه هنر در پی موج اخراج و تعلیق استادان ممنوع تدریس شدند. حامد اسماعیلیون خواستار برگزاری تجمعات ایرانیان در سراسر دنیا در سالگرد جانباختن مهسا امینی شد. سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیقات بین‌المللی و مداخله سازمان ملل درباره مرگ جواد روحی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری سال 1401 شد که روز نهم شهریور در حبس جان باخت. جواد روحی مرد جوانی بود که در شهریور 1401 بازداشت و به 3 بار اعدام محکوم شد. این حکم در دیوان عالی کشور نقض شده بود، اما او همچنان در زندان نگاه داشته می شد. دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای با اشاره به سوابق طولانی مسئولان زندان‌های جمهوری اسلامی در شکنجه و بدرفتاری نوشت که این سوابق باعث می‌شود مرگ آقای روحی در بازداشت شک برانگیز باشد. سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه خواهان بازخواست کیفری همه مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی شد که به گفته این سازمان مظنون به نقش داشتن در جنایت علیه جواد روحی هستند. همزمان سازمان حقوق بشر ایران هم تاکید کرد که مرگ این معترض زندانی باید به عنوان یک قتل فراغذایی توسط کمیته حقیقت یا به سازمان ملل بررسی شود. در ادامه موج اخراج استادان دانشگاه همسو با دانشجویان معترض در هفته‌های اخیر، امیر مازیار استاد دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی و مسعود اولیا استاد گروه فلسفه در دانشگاه هنر از تدریس در ترم جدید منع شدند. این دو استاد دانشگاه از امضا کنندگان بیانیه سال گذشته اساتید در اعتراض به بازداشت گسترده دانشجویان بودند. بنابر گزارش روزنامه اعتماد، چامپ تهران تا کنون 10 استاد دانشگاه در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی از کار برکنار و از تدریس منع شدند. اخراج، تعلیق و بازنشستگی اجباری 10 استاد دانشگاه با واکنش تند جامعه علمی، فرهنگی، مقامات سابق حکومتی و شماری از نمایندگان مجلس روبرو شده است. حامد اسماعیلیون نویسنده و از خانواده جانباختگان پرواز اوکراینی خواستار گرد همایی ایرانیان در سراسر جهان در سالگرد مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شد. حامد اسماعیلیون در پستی در شبکه اجتماعی ایکس با تاکید بر اینکه نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم گفته است به خیابانهای جهان میاییم تا صدای اکتبر باشیم. ببخشید، تا صدای ایران باشیم. 22 اکتبر سال گذشته حامد اسماعیلیون در فراخوانی از ایرانیان خواست در شهر برلین گرد هم بیایند تا صدای مردم ایران باشند. پلیس برلین اعلام کرد بیش از 80,000 نفر در این تجمع شرکت کردند که یکی از بزرگترین تجمعات ایرانیان خارج از کشور در 4 دهه اخیر بود. و 4 قانونگذار آمریکایی در کمیته‌های امنیت داخلی و ضد تروریسم در نامه‌ای به نهادهای امنیتی این کشور خواستار توضیح آنها در زمینه اقدامات جمهوری اسلامی در خاک آمریکا شدند. دولت آمریکا هنوز به این نامه واکنش نشان نداده. داریوش رحمانیان استاد تاریخ دانشگاه تهران در گفتگو با رادیو فردا نسبت به تبعات حذف، اخراج و تعلیق استاد دانشگاه هشدار داد. آقای رحمانیان میگوید که بخشی از حکومت تصور میکند خون دانشگاه کثیف است و باید این خون را تصفیه کند. در روزهای اخیر گزارشهایی از اخراج و تعلیق تعدادی از اساتید دانشگاه تهران، شریف و علامه طباطبایی منتشر شده که داریوش رحمانیان یکی از این اساتید است. فرشته قاضی در گفتگو با داریوش رحمانیان در تهران از دلایل و اهداف حذف اساتید مستقل و تبعات این اقدام ها پرسیده است.
مسئله من مسئله امروز و دیروز نیست. تخوری ها، انشافات، اذیت و آزارها، پرونده سازی ها در مورد شخص خود من، ولی در ماجرای اخیر از 1 سال و اندی پیش خیلی از محدودیت ها بیشتر شد، فشار ها بیشتر شد و من از گوشه و کنار بارها سخن رئیس دانشکده رو شنیدم که گفته رحمانیان مثلا نرید پست رساله بگیرید، نیایید مثلا برای پست دکترا درباره ایشون اقدام بکنید. خب وقتی میپرسیدن چرا، پاسخ ایشون خیلی ساده این بوده که به دلیل اینی که رحمانیان که پرونده اخراجش در حال تکمیل یا تکمیل شده و به زودی اخراج میشه. پارسال یکی از کلاس‌های دکتری بنده رو در حالی که 4 جلسه من تشکیل داده بودم کلاس رو، با تطمیع و تهدید و ارعاب دانشجوان، چون دانشجوی دکترا معمولاً 4 تا 5 تا 3 تا بیشتر نیستن، راحت میشه مهندسی کرد. کلاس من رو بعد از 1 ماه 4 جلسه که رفتم سر کلاس گرفتن دادن به دیگری. تقریبا 1 ماه اخیر خب این زمزمه ها بیشتر شد، گسترده تر شد. تقریبا حدود 7-8 روز پیش بود که از همکاران با نگرانی زنگ زد و گفت که شما در برنامه نیستید و درسی برای شما گذاشته نشده. برای خود منم مایه شگفتی بود، چون در مورد منی که 30 سال سابقه دارم و در وضعیت رسمی قطعی قرار دارم، کار بسیار زشت و نابهنجاریه که آبروی خود نظام دانشگاهی و وزارت علوم رو میبره. چندی بعد از اون سرپرست گروه زنگ زد و در واقع براءت میجست، اظهار بیگناهی میکرد، به من گفت که تقصیر من نیست، من برنامه رو فرستادم ولی خط خورده و در سایه شما و در سامانه هم، سامانه گلستان در دانشگاه تهران، قرار نگرفت.
مسئولان دانشکده ادبیات دانشگاه تهران تعلیق شما رو تکذیب کردن آقای رحمانی، و ممکنه به ما بگید که وضعیت شما الان به چه صورتیه؟
این موجی که بلند شد از بالا و پایین، مردم، دانشجوها، استادان، همکاران، خب میدونید دیگه، فشار رو بردن، اعتراض کردن. از بالا هم پاره از همکاران من، دوستان من که به هر حال قدرت چانه زنی دارن وارد گفتگو شدن و سرانجام در اولین روز انتخاب واحد سرپرست گروه به من اطلاع دادن و دیگران البته که پس از همه گفتگوها و چندین ساعت رفت و آمد و گفتگو با رئیس دانشکده برای اینی که تجدید نظر کنه در اراده خودش برای تعلیق من و دستور تحکم آمیزی که از مقامات بالا دستی دانشگاه به ایشون رسیده، ایشون سرانجام روز شنبه که اولین روز انتخاب واحد بود راضی شد که برنامه من در برنامه درسی فعلا قرار بگیره. اما خب هنوز معلوم نیست، چون مسئله یه حالت خاصی داره و سست و لرزان هست. و اینم بگم، من 30 سال یک بار حتی حق فرصت مطالعاتی گرفتم پیدا نکردم، در حالی که همکارانی داریم، امسال میرن، 1 سال بعد میان درس میدن، دوباره میرن مثلا ماموریت پژوهشی. من خواهش میکردم در نوشته های خود من از تمرکز روی من دست بردارید، به دوستان خودم و جامعه علمی و مردم، به دلیل اینی که بسیاری از استادیاران جوان هم در دانشکده خود ما، هم در دانشگاه‌های دیگر، دانشکده‌های دیگر، ببینید در شهرستان‌ها، خب اینها خیلی سر و صدای درباره‌شون برپا نمی‌شد، بعد خیلی بیشتر زیر تیغ بوده و هستن، گوشه رنگیرشون آوردن، چنگال انداختن به گردنشون. خب باید درباره اونها سخن گفته می‌شد، باید ذره‌بین رو روی اونها می‌گذاشتن. ما از یاد نبریم که در همین دانشکده ما استادیان بسیار سزاوار و شایسته که فخر دانش ایرانن، همچنان در وضعیت تعلیق و اخراجن. یه نمونش دکتر حسین مصباحیانه، استاد برجسته فلسفه، گروه فلسفه، یا مثلا در گروه ادبیات دانشگاه تهران چندین سال پیش یک شخصیت برجسته مثل دکتر محمد دهقانی اخراج شده. این 40 و چند سال اخیر نشون داده که گویی که یک بخشایی از این حکومت واقعا از دانشگاه میترسن، به ویژه از علوم انسانی هراس دارن، یعنی نوعی دانشگاه هراسی وجود داره، به ویژه رشته تاریخ فکر میکنم برای بعضی از اینا خیلی ناگوار میاد، حس میکنم رشته تاریخ خطرناکه.
آقای رحمانیان، چند وقتی پیش تصویر سندی منتشر شد، سندی محرمانه در خصوص استخدام 15,000 عضو هیئت علمی همسو به جای استادان منتقد و معترض، الان شاهد این اتفاقا هستیم. می‌خواستم از شما بپرسم که این اقدامات با چه دلیل و هدفی صورت می‌گیره، به خصوص اینکه ما از همون اوایل انقلاب، از انقلاب فرهنگی شاهد این اتفاقا بودیم. حالا شدت و عدت داشته تو دولت‌های مختلف، ولی این روند حذف و اخراج اساتید همیشه ادامه داشته.
من گمان میکنم یک گروه های، یک بخشایی از حاکمیت فکر میکنن، یعنی دوچار این توهم هستن که خون دانشگاه کثیفه و میخوان این خون رو عوض بکنن، تصفیهش بکنن و اون مفهوم و تعبیر مثلا اسلامی کردن دانشگاه، به ویژه اسلامی کردن علوم انسانی، که چیزی جز آب در هاون کوبیدن نیست، یعنی هزینه های سنگین رو دست کشور گذاشته، چون علم رو، به ویژه علوم انسانی رو، شما هرگز نمیتونید لگام بزنید تابع یک مرام و ایدئولوژی و دین خاص بکنید. اونایی که اهل علوم اسلامی هن خب میرن کار خودشون رو میکنن، ولی دانش بشری در واقع در ذات خودش سکولاره. خانم بازی، اینایی که حراس دارن از این علوم و علوم انسانی رو کلن طاغوتی میدونن، شیطانی میدونن، اهریمنی میدونن و گمان میکنن در یک نبرد حق و باطلی قرار گرفتن که اهالی علوم انسانی مستقل استاد نماها رو که ما نمیگیم، اینایی که میخوان تزریق کنن رو که نمیگیم، اونایی که مستقل میاندیشن و اتفاقا دلسوز کشور و مردم هم هستن، کنار مردمشون وای میسن، از کسی هم بیم و باکی ندارن، اینها رو اعوان و انصار دشمنان و بیگانگان تلقی میکنن، ضد امنیت ملی میخوانن، در حالی که اونایی که ضد امنیت ملی کشور ما هستن خود همین افرادن. من فکر میکنم حتی مثل اینه که یه عده اصلا از خداشونه که کشور رو اینجوری در هرج و مرج بکشونن و گویی نفوذ کردن، و الا نهادهای ما اصلا دلشون اگر برای کشور میسوزه باید لگام بزنن به چنین مدیرانی. بعضی از این مدیران اگر در واقع توطئه‌گر نباشن، دست کم اختلال روانی دارن، به جایی که سررشته دار باشن باید ببرنشون درمانشون بکنن اینها رو.
چه تبعاتی داره آقای رحمانیان این حذف‌ها و این اخراج‌ها و جایگزینی افراد خاص جای این اساتید و اون نگاه امنیتی که به دانشگاه وجود داره و تو بخشی از صحبت‌های شما هم به نوعی بهش اشاره کردین؟
پیامدهاش بسیار وخیم، ناامیدی در بدنه جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان در تزریق میکنه، تنزل شدید اخلاقی رو در جامعه رقم میزنه. عبید زاکانی در اخلاق الاشراف خودش، یه رساله انتقادی و بسیار خواندنیه، از دو مذهب سخن میگه، مذهب منسوخ و مذهب مختار. میگه که در واقع اون مذهب منسوخ فضایلند، شجاعت، بیباکی، راستندیشی، درست کرداریه، و مذهب مختار هم همه اون به اصطلاح رذیلت های مقابل اونن. یکی از کوچکترین پیامدهای این وضعیت همینه که رذایل رو تبدیل به مذهب مختار و فضایل رو در جامعه ما تبدیل به مذهب منسوخ کرده، میکند و بیش از این خواهد کرد. من برای تنزل شدید اخلاقی جامعه ایران که بنیاد هر جامعه به شدت نگرانم خانم قاضی گرامی، و من این رو برای اطلاع مخاطبان شما بگم که نزدیک 40 سال مسئله اصلی من علت شناسی انحطاط و عقب ماندگی ایرانیان و مسلمانانه، و یک جامعه وقتی از نظر اخلاقی، از نظر امید، از نظر نشاط تهی شد، شما دیگه نیاز به دشمن ندارید، ریشش رو کندید، سوزوندید، از بین بردید. و اخلاقیات رو هم ببینید، اختلاسگران میان به خزانه ملت میزنن، میکنن و میبرن. من همیشه میگم اینا جاش میان، ولی اون اخلاقیاتی که از بین میره، اینها تا دهه ها بلکه شاید تا چند صد سال جبران ناپذیرن. دزد اصلی اون دزدیه که زده به ایمان و اخلاق مردم.
گفتگویی بود با داریوش رحمانیان و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.